یه کفایت از مزاحمت من میکنه.
خواهش میکنم.
من فقط میخوام در بحث فلسفه امامت به یه نکته اشاره بکنم و در حقیقت بگم که امام یک چیزی متعلق به جامعه شیعه و شیعیان نیست، و اون اینی که ببینید یکی از فلسفه های وجود امامت اینه که امام ضامن تفسیر صحیح اسلامه. یعنی اگر که امام نباشه با اون علمی که ما وصف کردیم فراتر از علوم اکتسابیه، خب همواره تفسیرهای گوناگونی از اسلام از قرآن به عمل میاد و واقعا کدام تفسیر میتونه اطمینان بخش باشه؟ کدام قرائت به قول امروزی ها از دین میتونه قرائت اصح و اصلح باشه؟
بله،
یکی از فلسفه هایی که در مورد وجود امام تبیین شده در روایات امام باقر و امام صادق علیه السلام اینه که اگر مؤمنون از دین چیزی کم کردن، اون بزرگواران جبران بکنن. اگر تغییر دادن، تغییر رو به قول معروف برطرف بکنن. یعنی ما باید به این مطلب توجه بکنیم که اگر قرآن بیفته به دست دانشهای معمولی، این دانشها بالاخره تفسیرها و اجتهادات مختلف و گوناگونه و هیچ کدومش نمیتونه مایه اطمینان دل مخاطب قرار بگیره.
ممنون.
تبریک عرض میکنیم برد تیم ملی فوتبال کشورمون رو در مساف تیم عراق. امیدوارم که این پیروزی ها مستمر باشه. ما در فاصله برنامه صوفیا مجبور شدیم به دلیل این پیروزی شگفت‌آور برنامه رو قطع کنیم و یک فضای شاد و مفرحی رو برای شما ایرانیان عزیز ایجاد کنیم. بریم ببینیم اتاق فرمان برامون چه ترانه و چه موسیقی شادی رو برای شما آماده کرده. برد تیم ملی فوتبال ایران رو در مصاف تیم عراق تبریک عرض می‌کنیم به همه شما ایرانیان غیور. سردار آزمون، الحق که سرداری، دمت گرم. خوب گلی زدی سردار. دل همه ایرانیان رو تو سراسر ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شاد کردی.
میتاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه‌ام.
سردار آزمون در دقیقه 35 دروازه عراق را به زیبایی باز کرد و تیم ملی ایران را پیش انداخت.
رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم. تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست.
از طرف خودم سید محمد عطهری، از طرف محمد جوادی نژاد تهیه کننده، از طرف فرزاد محمدی راد صدا بردار، از طرف علی قوقایی مدیر محترم پخش رادیو گفتگو و همه دستندرکاران مدیر شبکه، از طرف تمام عوامل و دستندرکاران رادیو گفتگو، این پیروزی رو به شما ایرانیان تبریک میگیم. چه حالی کردیم. یه فوتبالی تیر داریم توی شبکه رادیویی گفتگو امشب، صادق ستاری. نمیدونید چی کار داره میکنه تو رژی. صادق مبارک باشه.
من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. من ایرانیم.
از طرف شما شنوندگان عزیز برنامه صوفیا عذرخواهی میکنیم، مجبور بودیم وسط برنامه ما ورود پیدا بکنیم، این پیروزی رو تبریک بگیم و این خوشحالی مردم ایران رو مجبور بودیم یه جوری منعکس کنیم توی ایران و توی دنیا. انشالله که مبارک باشه. دعوت میکنم با ادامه صوفیا همراه باشید.
حضور جناب عالی، جناب آقای دکتر مجید معارف، استاد تمام دانشگاه تهران در دانشکده الهیات، متشکرم که دعوت بنده رو پذیرفتید و از جناب عالی کمال تشکر رو دارم و خداحافظی میکنم.
خداحافظ و ناصر.
سلامکم الله، متشکرم از عنایت شما. بقیه بحث رو با اساتیدی که در خدمتشون هستیم ادامه میدیم. مخاطبین عزیز همراه ما بمانید.
ایوان یکی از فضاهای مهم و شاخص معماری ایرانیه. سابقه استفاده از ایوان در یک بنای معماری به 900 تا 1100 سال قبل از میلاد میرسه و نمونش در تپه تاریخی حسنلو کشف شده. ایوان الگوی کهن در معماری ایرانه و به مرور زمان و با تحولاتی که در کاربرد و فرمش صورت پذیرفته، امروز نه تنها به عنوان یکی از شاخصه‌های معماری ایرانی، بلکه به عنوان یکی از نمادهای معماری مذهبی و فضاهای عبادتگاهی ایران هم شناخته میشه. ایوان به فضایی گفته میشه که پوشش تاق داره و از سه طرف بسته است و از یک طرف رو به سوی فضای بازی مثل حیات یا میان سرا داره. قبل از اسلام ایوانها در بناهای حکومتی، دینی و خانه های اشرافی به کار میرفته و در دوران اسلامی موارد استفاده از اون به گونه های دیگه ای از معماری نظیر کاخها، مساجد، مقابر، مدارس، کاروانسراها و خانه ها هم تعمیم یافته. مساجد ایرانی ممکنه ایوان داشته باشند یا نداشته باشند. مساجدی که ایوان دارند در گونه های تک ایوانی، دو ایوانی و چهار ایوانی مرسوم تر هستند، اما برخی پژوهشگران مسجد چهار ایوانی رو به عنوان گونه اصلی معماری مسجد در ایران به رسمیت می شناسند. اولین مسجد چهار ایوانی ایران مسجد جامع زوار است. مساجد زیادی هم وجود دارند که ابتدا به شیوه های دیگه‌ای مثلا شبستانی ساخته شدند، اما در طول دوران تحولشون و در پی مرسوم شدن چهار ایوانی مبدل به مساجد چهار ایوانی شدند. برای مثال مسجد جامع اصفهان بهترین نمونه این تغییر و تحوله و به واسطه این سیر تحول بهش عنوان موزه تاریخ معماری ایران رو دادند.
خب بحث رو با اساتید عزیزی که در خدمتشون هستیم ادامه میدیم. آقای دکتر میری، بحث رو با جناب علی هم پی بگیرم. شما هم در عرصه بین‌المللی فعالیت خیلی خوبی رو انجام دادید، اخیرا هم از یک فرصت مطالعاتی خوب برگشتید از کشور روسیه و اونجا هم خب شیعیان علاقمندی رو به نهضت اهل بیت علیه السلام ما داریم. فلسفه امامت رو اگر ما بخوایم در یک سطح کلان جهانی و بین‌المللی مطرح بکنیم، از چه زبانی در حقیقت باید این مسیر رو پی بگیریم؟
خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو امشب داشته باشیم. ببینید، ما وقتی در مورد امامت صحبت میکنیم، به نظر من یه بعد الهیاتیه، یک بعد فلسفی یا فلسفه سیاسیه. یعنی چی؟ ببینید، در طول تاریخ بشر انسان‌ها جوامع مختلفی داشتن، نوع و انواع حکومت‌ها رو داشتن. شاید بشه گفت که یکی از ویژگی‌هایی که در تاریخ جهان اسلام هست، دو تا مفهوم خیلی کلیدی پیدا میشه.
بله.
یکی مفهوم امامت، یکی مفهوم خلافت. در مفهوم امامت اون دال مرکزیش مفهوم امامه.
بله.
در مفهوم خلافت دال مرکزیش مفهوم خلیفه است.
کاملا.
بعد خب ما نگاه میکنیم میگیم خب این امامت اگه قرار باشه که فقط صرفا یه بحث درون شیعی باشه و فقط برای شیعیان باشه، خب نمیتونه رلوانس یا یک اعتبار جهانی یا جهان شمول برای جامعه بشری داشته باشه. چون ما وقتی به بحث مهدویت نگاه میکنیم، میبینیم بحث مهدویت صرفا مخاطب شیعیان و مؤمنان شیعی نیستن، بلکه داره در یک سطح جهان شمول برای نوع انسان صحبت میکنه که در مثلا میگم در آخر زمان وقتی فردی، یک منجی به نام مهدی
سلام الله علیه
ظهور پیدا میکنه، بحثش بحث مناطق شیعی و مثلا یک چی میگن فرقه شیعه و یا نمیدونم مثلا میگم مذهب تشیع نیست،
جهانیه،
یک بحث جهانی و جهان شمول. خب شما وقتی یه بحث جهانی و جهان شمول داری، ناظر به اون باید ادبیاتت، مفاهیمت در یه همچین سطح و مستوایی قرار بگیره.
همینطوره،
میخوای برای نوع انسان حرف بزنی.
خب حالا اون امام چجوری میشه شاخصش؟
آره، وقتی ما میایم در مورد نوع انسان میخوایم صحبت کنیم، میگیم که خب حالا این امامت قراره چیکار بکنه که مثلا در طول تاریخ بشر حداقل اون مقداری که مکتوبه، بعضی ها میگن 5000 سال، بعضی ها میگن 10000 سال، بعضی ها میگن 40000 سال، ما میگیم مثلا 10000 سال، در این 10000 سال انواع حکومت ها رو انسان ها تجربه کرده بودن. شاید بشه گفت 3 یا 4 تاش خیلی شاخصه که بقایای اون هنوز در جهان امروز وجود داره. یکیش سلطنته،
بله،
مثلا یه سلطانی میشه. یکیش به عنوان مثال خلافته که یه خلیفه ای میاد.
بله.
یه نوعی هستش که این نوع از حکومت حداقل بر اساس تاریخ مکتوب 1.5 سال میگن به عنوان مثال حضرت امام علی حکومت کرده. اگر پیامبر رو هم ما به مثابه یک هم پیامبر بگیریم هم امام بگیریم، 10 سالی که حالا در 13 سالی که در مکه بوده، نه 10 سالی که در مدینه بوده رو حساب کنید، 10 سال و 4.5 سال میشه 14.5 سال. یک دوران بسیار کوتاهی هم از دوران امام حسن داریم. بعد از اون ما دیگه امامت امام معصوم رو
نداشت،
بشر تجربه نکرده.
همینطور.
خب پس میگیم آقا ما یه دونه سلطنت داریم، یه دونه خلافت داریم که عمرش هم طولانی بوده، یکی هم که امامت داریم دوران
امامت
آره دوران کوتاهی. خب حالا قرار این بشر امروز وقتی داره در مورد امامت صحبت میکنه، اگه بخواد یه پس زمینه ای داشته باشه، فهمی داشته باشه، ما اینو چگونه باید صورت بندیش بکنیم؟ به نظر من یکی از مهمترین شاخصه های امامت، حالا اون ابعاد الهیاتیش که امام دارای علم لدنی هست، دارای نمیدونم،
بله، مباحث که آقای تو معارف مطرح کردم،
همه اینها رو ما مفروض میگیریم اونجا،
بله،
هست. ولی حالا ما میگیم از بعد فلسفه سیاسی میخوام نگاه کنیم، این امامی که در قرن 21 ما میخوایم در موردش، در مورد مفهوم امامت برای نوع انسان صحبت کنیم، قراره چیکار بکنه که مثلا حکومت دموکراسی نمیتونه بکنه، یا به عنوان مثال حکومت مثلا مشروطه سلطنتی نمیتونه انجام بده، حکومت خلافت یا خلیفه نمیتونه انجام بده، چه کاری قراره بکنه؟
بله،
به نظر من یکی از مهمترین و کلیدی ترین بخش فلسفه امامت یا فلسفه سیاسی امامت، شخصیت دادن به مردمه، به انسان، به نوع انسان، که از حالت رعیت بودن در بیاد، خروج پیدا بکنه و به درجه جانشینی خدا برسه، یعنی خلیفت الله بشه. امام نیومده دعوت به خودش بکنه، امام نیومده برای اینکه مثلا میگم، یا فلسفه امامت این نیست که ما دائم فقط بر ائمه صلوات بفرستیم، ادعیه بخونیم، از اونها دعا، یعنی به اونها دعا، نه، امام اومده نوع انسان رو احیا بکنه، یعنی از حالت رعیت بودن، رمه بودن، او رو خارج بکنه و نشان بده، یک نشانه،
یعنی او رو در مسیر خلیفت اللهی قرار بده.
آفرین. حالا اینجا اون موقع اون سوال پیش میاد، اون سوال اینه که حالا این بحث امامت که حالا ما داریم بعد فلسفیشو مورد چنگاش قرار میدیم، معطوف به چیه؟ معطوف به معرفت دینیه دیگه.
بله.
این معرفت دینی چیه؟ آیا معرفت دینی همینیه که مثلا به صورت عام، به صورت عموم ما میایم میگیم به عنوان مثال احادیث رو باید بخونیم، قرآن رو باید بخونیم، کتاب و سنت رو باید بخونیم، مثلا میگم اجماع علمای سلف رو قبول داشته باشیم، آیا معرفت دینی اینه و بعد
بله.
امامتم، مفهوم امام و امامتم متناظر با این تعریف از معرفت دینیه، یا نه هندسه معرفت دینی رو به گونه دیگه میشه ترسیم کرد که بتونه متناظر باشه به یک بحث جهان شمول؟
خب اون هندسه چی؟
آفرین. من چقدر وقت دارم؟
یکی دو دقیقه خدمت شما باشه.
یکی دو دقیقه. ببینید، شاید یکی از مهمترین خوانش هایی که از معرفت دینی در دوران معاصر، یا اگر بخوایم بگیم در تاریخ حکمت شیعه انجام شده، به نظر من خوانش علامه جعفریه. در کتاب عرفان اسلامی
بله.
در فصل ششم اشاره میکنه معرفت دینی مبتنی بر چه ساحاتیه. میگه معرفت دینی یک معرفت هفلایه است. یک، فلسفی، ساحت فلسفی، ساحت علمی، ساحت عرفانی، ساحت اخلاقی، ساحت شهودی، ساحت حکمی، ساحت مذهبی. میگه وقتی این هفتا، البته دال مرکزی هر کدومشون هم یه مثلا فلسفی برهانه،
بله،
علمی تجربه است،
بله،
مذهبی همین متون دینی مونه، حکمی به عنوان مثال معرفت باطنی. بیاد میگه آقا این هفتا وقتی کنار هم قرار گرفت و متناظر با هم قرار گرفت، از درون این معرفت دینی زاییده میشه. بعد اون موقع یه سوال اینجا پیش میاد، اون سوال اینه که آقا وقتی ما میگیم معرفت فلسفی مبتنی بر برهانه، اون موقع میتونیم بیایم بگیم مثلا آقا این فلسفه، مثلا فلسفه ما از شیعیانه، اون فلسفه مثلا غربیه؟
نه، بعد جهانی نگاه کنیم.
آفرین تو اگر مثلا میگم اگر هگل تونست با یه برهانی آورد و من اون برهان رو به مثابه یک نوع انسان درک کردم، اون دیگه میشه معرفت دینی از در این خانش. اون موقع ما وقتی داریم فلسفه امامت رو ترسیم میکنیم، متناظر با این خانش از دینی، نه متناظر با خانش هایی که امروز چه در جامعه ایرانی و چه در جامعه اسلامی و چه در تمدن اسلامی شکل گرفته، با این ادبیات ما نمیتونیم امامت رو در.
ممنونم از پاسخ دقیق و متقنی که جناب عالی بر اساس معرفت دینی و دفاع از فلسفه امامت در سطح جهانی مطرح کردید. استاد سید منذر حکیم، جناب عالی در اون ساختار نظام امامتی که در واقع به عنوان تئوری جناب عالی مطرح شد، از یک روش شناسی آغاز کردید که بحث رو از آیات قرآن پی گرفتید و بعد در حقیقت به اصل اسلام که الامامه هست پرداختید و موضوع معدن العلم و در حقیقت جایگاه امام رو پیش کشیدید. در همین منظومه اون نگاه جامع یا اون جایگاه جامعی که نظام امامت میتواند برای بشریت عرضه بکند رو هم یه مقداری برای ما توضیح بفرمید.
بله خیلی ممنون، متشکر. حتما منم باید مرخص شم. یه نکته
زمین
موند و در رابطه با همین سوال شما هم میتونه باشه و هم تتمه بحث آقای
بله بله.
عارف حفظه الله و هم جنبای دکتر میری اشاره کردن، برمیگردم به اون عبارتی که از امام رضا علیه السلام دریافت کردیم، اصل اسلام اسلامی و فرع اون نامی. دو تا ویژگی این امامتی که اهل بیت علیهم السلام به بشریت نشان دادن، چه در گفتارشون و چه در رفتارشون و کردارشون، دو تا ویژگی را برای اسلام امام رضا علیه السلام از منظر امامت یا از اصل امامتی که شیعیان و تشیع به اون اعتقاد داره که او را به عنوان یک اصل پیشرو و پویا، اسلام دینیست پیشرو و پویا، اسلام با امامت، اسلامی که شیعیان میگن یعنی اسلامی که تشیع قبول داره،
بله،
این در این اسلام امامت رکن نیست. درسته ما به عنوان یکی از فروع یکی از اصول دین میگویند ستاست و اصول مذهب دوتاست، امامت و عدل، ولی اگر دقت کنیم میبینیم که توحید و نبوت در امامت تجلی و تبرگر پیدا میکنه و خودش رو خیلی خوب نشون میده و در نتیجه با امامتی که اهل بیت نشان دادن هم اسلام میشه دینیست پیشرو پیشگام و عالی، از اسلام یعلو ولا یعلا علی، با امامت.
دقیقا.
و این اسلام هم پویا خواهد بود با وجود امام معصوم در هر زمان که از هر گونه کاستی و از هر گونه نقصی که ممکنه یا از هر گونه اشکالی که بخوان بر اسلام بگیرن، امام قدرت دفاع و توان دفاع از این اسلام را دار است و نشان می‌دهد به عالم بشریت، و در نتیجه این اسلام یک دین پویایی است که در مسیر پویایی انسان را به همون مقام خلیفۃ اللهی میرساند، و در نتیجه میتونیم این فاکتور را یا این ویژگی را یا در جواب اینکه فلسفه امامت از نگاه تشیع چیست، فلسفه امامت این است که اسلام را دینی زنده ابدی نگاه می‌دارد، و در نتیجه اون مطلبی که پیامبر فرمودن که انی تارکون فیکم التقلین، کتاب الله و اشرفی، دو گوهر گرانبها، دو معجزه اسلام دارد بر زبان پیامبر جاری شده، که یکی خود قرآنه که تا ابد هست، یکی اهل بیت که اینا هم با قرآن در کنار قرآن و همگام با قرآن تا ابد حضور دارد، و این حضور اهل بیت در جامعه بشری و تحقق اون وعده الهی که حاکمیت دین خدا به گونه ای باشد که تمام مکاتب دیگر هیچ رنگ و بویی نخواهند داشت، آنچه که در جهان بشریت مطرح خواهد بود دین اسلام است که فرمود یعلو ولا یعلا علی.
ممنونم از عنایت جناب.
در نتیجه به یک نکته آخر بخوام برسم،
بله،
و این است که اسلامی که اهل بیت معرفی کردن که با اون شاقول امامت و با این ستون فقراتی که به عنوان امامت مطرح میشه، که ما حالا هم نشد نظریه کامل امامت را بگیم و هم نظام امامت را، این بیمونه برای فرصت دیگر
انشالله انشالله،
ولی در پاسخ این سوالتون که ویژگی این امامت در تشیع با بقیه مذاهبی که متاسفانه این امامت را یا نادیده گرفتن یا نخواستن دنبال کنند، این میشود اون حرفی که به علامه طباطبایی یکی از مستشرقین زده بود که گفته بود تشیع یگانه مکتبی است که رابطه انسان و خدا را در طول تاریخ و تا ابد حفظ کرده و این رابطه قطع نشده با وجود امام معصومی که حلقه وصل میان خدا و خلق خداست، که در سوره مبارکه قدر در شبهای قدر ما اون را به خوبی احساس میکنیم و لمس میکنیم. والحمدلله رب العالمين.
ممنونم، بسیار نکته زیبایی رو در پایان فرمایشاتتون مطرح کردید که حلقه وصل انسان و خدا یک حلقه وصل زنده و کامل در قالب یک انسان کامل و موقعیت بیبدیل امام است. متشکرم از فرمایشات جناب عالی و امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های بعدی هم از جناب عالی استفاده بکنیم و از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید ممنونم. سلامکم الله تعالی. متشکرم، سلامت باشید و خدا نگهدار. سلامت باشید. با دو کارشناس عزیز دیگر، آقای دکتر در استودیو، جناب آقای دکتر سجاد میری و استاد سالار، از طریق خط تلفن در حدود نیم ساعت به پایان برنامه باقی مانده در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود و منظر دیگری از بحث رو که همون سطح بین المللی از مباحث ناظر به امامت و تشیع است با شما پی خواهیم گرفت. با ما همراه بمانید.
معرفی کتاب شرح مناقب محی الدین ابن عربی. شرح کتاب مناقب منسوب به ابن عربی با استناد به آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام است. شارح که از خواص شاگردان میرزا ابوالحسن جلوه اصفهانی است، برخلاف استاد خود که جنبه حکمت او بر جنبه عرفانش ترجیح دارد، تا حدودی متمایل به حکمت مشاء است و با عرفان نظری مأنوس است و کاملا تحت تأثیر حکمت متعالیه ملا صدرا می باشد. مهمترین کتابی که از او به جا مانده همین شرح مناقب است که دلیل روشنی بر فضل و کمال و ذوق عرفانی و تسلط او بر کتب ابن عربی است. بحث او درباره مذهب ابن عربی که در مقدمه آمده قبل از او بی سابقه است و بعد از او مورد استفاده بسیاری واقع شده.
استاد سالار، جناب عالی به عنوان یکی از کسانی که در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی بسیار پرکار بودید و همین حالا هم در این فعالیت‌ها درنگ بسیار اساسی رو دارید، باز هم از مناسبات جایگاه امامت در معادلات